سلام و خسته نباشین. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. مولانا سلطان محمد وزیر، یک رهبر ارشد جمعیت علمای پاکستان که صبح روز شنبه در یک حمله مجروح شده بود، درگذشت. او در پی انفجار بمب در نزدیکی یک مدرسه دینی در منطقه بازار وانا در وزیرستان جنوبی به شدت زخمی شده بود. پلیس پاکستان گفت که وی هدف انفجاری یک بمب دستسازی قرار گرفت که از دور کنترل میشد. مولانا سلطان رئیس مدرسه وفاق المدارس العربیه هم بود. وی در راه انتقال برای معالجه به یک شفاخانه در دره اسماعیل جان داد. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان در اعلامیه با ابراز اندوی عمیق نسبت به این رویداد، آن را بخشی از روند نگران کننده حملات علیه علمای دینی و رهبران این حزب در وزیرستان جنوبی خواند و از مقامات خواست که امنیت علما را تضمین کرده و عاملان این حمله را به عدالت بسپارند. مقام های طالبان در بغلان میگویند که در جریان سال جاری شمسی 115 تن در اثر رویدادهای ترافیکی در این ولایت جان باختند. قاری نیرالله آبیدی، مدیر ترافیک طالبان در بغلان، دیروز به خبرگزاری دولتی باختر گفته که از آغاز ماه حمل سال جاری تا کنون در نتیجه رویدادهای ترافیکی در این ولایت 115 تن جانهایشان را از دست دادند و 684 تن دیگر که زنان و کودکان نیز شامل می شوند زخمی شدند. به گفته یابیدی، بی احتیاطی رانندگان، خرابی و تنگی سرکا و عدم رعایت قوانین ترافیکی از عوامل اصلی این رویدادها بوده است. در یک خبر دیگر آمده که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی یرگو در ولایت بدخشان 51 خانواده جان باختند. مسئولان محلی طالبان در بدخشان دیروز به رسانه ها گفتند که این رویداد روز جمعه در اثر واژگون شدن یک موتر در نزدیک قده تراق ولسوالی یرگو رخ داده است. احسان‌الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، گفته که همه قربانیان این رویداد اعضای یک خانواده بودند. و نماینده آمریکا پس از دیدار با رئیس جمهور سوریه خواستار خویشتنداری در حلب شد. تام باراک، فرستاده خاص ایالات متحده در امور سوریه، گفت که درگیری‌های اخیر میان نیروهای کرد و نیروهای دولتی در شهر حلب بسیار نگران کننده است و توافق ماه مارچ سال 2025 میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق را در رابطه با ادغام در معرض خطر قرار می‌دهد. باراک پس از دیدار با احمد چره، رئیس جمهور سوریه، و سر شیبانی، وزیر امور خارجه این کشور، گفت که ما از همه طرف ها می خواهیم نهایت خویشتنداری را رعایت کنند، فوراً به درگیری ها پایان دهند و به گفتگو بازگردند. و افزود که تیمی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، آماده است تا برای تسهیل گفتگوها میان دو طرف و پیشبرد روند ادغام نقش میانجی را ایفا کند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به تک تک شما عزیزای نازنین و شاگردای خوبم. تمنا دارم هر جای هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز، شما را به درس امروز ما خوش آمدید میگم و امیدوار هستم که درسای گذشتیتان را خوانده باشین و مرور کرده باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، میخوایم امروز پیش از اینکه درس را آغاز کنیم چشمایتان را بسته کنین و تصور کنین که زنی را در شرایط میبینین و یا هم بوده که با قلم و کلام خود صدای درد و رنج مردمش را به گوش جهانیان برسانه. زنی که در هر لحظه، در هر مرحله از زندگیش، از قهرمانی در عرصه ادبیات گرفته تا مبارزه برای حقوق زنان، همواره پایبند به آرمانهای انسانی و اجتماعی خود بوده. و ای زن کسی نیست جز لیلا صراحت، یکی از برجسته ترین شخصیت های فرهنگی از افغانستان. در این درس نگاهی خواهیم داشت و یا هم نگاهی خواهیم انداخت به زندگی و آثار لیلا سراحت و نقش او در فرهنگ و جامعه افغانستان. شاگردای عزیز، لیلا سراحت در سال 1337 در شهر چاریکار ولایت پروان به دنیا آمده و او فرزند سرشار شمالی یکی از نویسندگان برجسته افغانستان بوده. همچنان لیلا سراحت به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و ادبی افغانستان به شمار میره. این خانم در کنار ای که شاعر بوده، در پهلوش نویسنده و روزنامه‌نگار همچنان بین مردم شناخته میشده که زندگیش با تلاش‌ها و مبارزات فرهنگی و اجتماعی همراه بوده. همچنان لیلا در سال 1344 وارد مکتب شد و مکتب خود را در لیسه ملالی به پایان رساند. بعد از او که مکتب را تمام کرد، در دانشکده زبان ادبیات دانشگاه کابل رفت و در آنجا موفق به کسب مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات دری شد. لیلا از جمله شخصیت‌هایی بود که نه تنها در زمینه شعر بلکه در زمینه‌های اجتماعی هم همچنان فعالیت داشت. خب، لیلا سراحت در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی فعال بود. از سال 1365 ایشان به عنوان سردبیر و سپس به عنوان معاون در مجله مرمن مشغول ای بانو به کار شد. همچنان او به عنوان معاون کانون نویسندگان جوان و عضو شورای مرکزی انجمن نویسندگان افغانستان ای بانو کار می کرده و فعالیت داشته. همچنان در سال 1372 به عنوان معاون ریاست امور زنان ای بانو خدمت و فعالیت کرده و نشریه ارشاد نسوان را دوباره ای بانو احیا کرده. همچنان علاوه بر این موضوعات، لیلا سراحت کانون فرهنگی راب بلخی را همچنان تأسیس کرد که در ادامه در دیار مهاجرت نیز زمانی که ایشان مهاجرت کردن به فعالیت‌های خود ای بانوی جوان ادامه داد و از فعالیت‌های خود هرگز دست نکشید. همچنان لیلا سراحت در زمانی که جوان بود شروع کرد به سرودن شعر و او شعرهای خود را از سال 1350 آغاز کرد و آثارش از سال 1353 در نشریه های مختلف منتشر شد و به نشر رسید. شعرهایی که او داشت بسیار با لحن صمیمی بود و به سرعت شعرهایش جایگاه ویژه‌ای را در دل مردم پیدا کرد و مخاطبان زیادی را به خود جلب کرد و شعرهایش بیشتر بیانگر درد و رنج مردم از افغانستان بود که نشان میداد و یا هم نشان دهنده ای بود که امید و آرزو و آزادی و عدالت برای آینده بهتر باشه. همچنان شاگردای عزیز، یک از آثار برجسته لیلا سراحت در اینجا آورده شده، شعری است که در آن به حسرت و اندوه زندگی اشاره داره. گفته که لیلا چه افتادت بسر که ناگهان و بیخبر، گلهای سرخ آرزت نیلوفر تالاب شد، گنگشک آه از سینت پرپرزنان پرواز کرد، دل قطره 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 بر رخسار سردت آب شد. شاگردای عزیز، این هم یک از نمونه شعر بانو لیلا سراحت است و همچنان شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما همراه بوده باشین و خسته نشده باشین. خب سلایت بعدی در مورد مهاجرت و پناهندگی بانومی باشه که در سال 1375 پس از جنگ های داخل افغانستان لیلا سراحت از کابل به پشاور پاکستان رفت و پس از مدت که او به پاکستان بود موفق شد که به هلند بره و در اونجا فعالیت‌های فرهنگی خود را ادامه داد و او در هلند مسئولیت نشریه هوا در تبعید را بر عهده گرفت که ارگان نشراتی انجمن زنان افغان رابه بلخی بود که این نشریه به عنوان منابع مهمی برای اطلاع رسانی و حمایت از حقوق زنان افغان در مهاجرت شناخته می شد. خب لیلا سراحت متاسفانه در سالهای پایانی زندگی به بیماری سرطان مغز مبتلا شد. او با وجود مبارزه شدید با بیماری سرطان همچنان در عرصه های مختلف فرهنگی فعال بود که متاسفانه ایشان در 31 سرطان سال 1383 در سن 46 سالگی و پس از سالها دوری از وطن در شفاخانه در هلند درگذشت. همچنان بعد از اینکه لیلا سراحت از دنیا رفت، همکاران و دوستاش از جمله رازق و آصف باختری به یاد او اشعار و کلمات یاد بودی را نوشتن. خب در این زمینه رازق در خصوص در بازگشت جسد لیلا سراحت به کابل چنین نوشته کرد که سحرگاه 8 اسد سال 1383 خورشیدی لیلا سراحت پس از 7 سال دوری و جدایی از کابل و یاران کابل نشین با پیکر سرد و چشمان بسته و با انباری از ناگفته های نهفته در سینه از هواپیمای آریانا فرود آورده شد. این هم جمله بوده که دوست ایشان پس از مرگ لیلا سراحت برایشان نوشته بوده. خب شاگردای عزیز، در آخرای درس می رسیم، در قسمت نتیجه گیری درس هستیم که لیلا سراحت یکی از چهره های برجسته تاریخ معاصر افغانستان است که آثارش هنوز هم الهام بخش بسیار از شاعران و نویسندگان می باشه که اون نه تنها در عرصه شعر و ادبیات بلکه تلاش های اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی را داشته و لیلا سراحت با شعرهای خود درک عمیقی از تاریخ و فرهنگ افغانستان را به نمایش گذاشته و صدای مردم شده که در سکوت و بحران های سیاسی زندگی می کرده. همچنان لیلا سراحت همواره نمادی از شجاعت، استادگی در برابر ظلم و همیشه تلاش داشته برای حقوق زنان و کودکان و همچنان آثار او در یادها باقی مانده و تأثیرش بر نسلهای آینده همچنان خواهد باقی ماند و تا هنوز که درس امروز ما در مورد خانم هست باقی مانده. خب شاگردای عزیز و نازنین، کارخانگی تانی است که به این سه سوال پاسخ بتین. البته دو سوال، که سوال اولی است که لیلا سراحت کی است و سوال دوم، لیلا سراحت در کدام سال از دنیا رفتک؟ که در مورد این خانم در موردش معلومات میتین که در کجا و در کدام سال ایشان از دنیا درگذشتن. و همچنان کارخانگی دیگر تانی است که شما خلاصه درسی از امروز را در کتابچه هایتان نوشته میکنین و بعدا او را حفظ میکنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که از درس امروز چیز جدیدی را به دانشتان اضافه شده باشه. همچنان لیلا سراحت در موردش درس امروز ما بود که او هم یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ معاصر افغانستان بود که با آثار ادبی خود و با تلاش های فراوان اجتماعیش میراث گرانبهایی را برای نسل های آینده به جا گذاشت. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که درس امروز برای شما الهام بخش بوده باشه. درس ما در همین جا به پایان میرسم. همگی شما را تا درس بعدی به خداوند یک و یکتا سپارم. روزتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. مدوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس آفیه در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس 16 هم از بخش دری زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، از همگی تان خواهشمی است که کتابچه و همچنان قلم نزدتان داشته باشین تا اینکه نکات مهم درس را یادداشت کنین. شاگردای عزیز، در دنیای پر ایاهو و پیچیده‌ای که ما در او زندگی میکنیم، برخی افراد با اراده و تلاش که دارند، تلاش‌های بی‌پایانشان مرزهای پیشین را مشکنانند و جاده‌های نوین را برای نسل‌های بعدی هموار میکنند. یکی از این افراد که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در تاریخ مبارزات فرهنگی و اجتماعی زنان در جهان و همچنان در افغانستان جایگاه ویژه‌ای داره، لطیفه کبیر سراج است. نخستین و یا هم اولین نطاق زن افغانستان که صداش نه تنها از رادیو بلکه از دل تاریخ به گوش می رسید. شاگردای عزیز و نازنین، زندگی و فعالیت‌های ای بانو نمونه‌ای از شجاعت، تلاش و پیگیری برای حقوق زنان و ترویج فرهنگ در زمان می باشه که خیلی ها باور نمی کردن زنان هم بتانه نقش فعالی را در عرصه‌های عمومی ایفا کنن. و ای درس نه فقط درس از یک داستان و یا هم قصه از یک زن و یا هم معلومات در مورد یک زن می باشه، بلکه حکایتی است، درسی است که از مقاومت و امید در برابر دشواری ها می باشه. خب شاگرده عزیز و نازنینم، لطیفه کبیر سراج، نخستین نطاق زن افغانستان. لطیفه کبیر سراج اولین بانوی افغان بود که صداش از امواج رادیو افغانستان بلند شد. او یک از پیشگامان نهضت زنان در افغانستان و فعال فرهنگی و اجتماعی بود که خدمات ارزشمندی در زمینه آموزش و رسانه انجام داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که ما در اینجا سلایت را بر شما خواندم، گفته شد که لطیفه کبیر سراج اولین نطاق بود و یا هم اولین نطاق زن در افغانستان بود که ای بانو در رادیو کار کرد و صداش از امواج رادیوی افغانستان پخش شد.
و ای بانو یک از پیشگامان نهضت زنان در افغانستان بود و همچنان در پهلوش ای بانو یک فعال فرهنگی بود که بسیار خدمات ارزشمندی را در زمینه آموزش انجام داده. همچنان لطیفه کبیر سراج نخستین زن افغانستانی بود و همچنان یک از چهره هایی که بسیار در بین جمع و مردم عام تاثیرگذار بود و ای بانو یک چهره فرهنگی و اجتماعی خوبی چهرهش بود. و ای که ای بانو در دوره‌ای که بر رادیو کار میکرد و یا همزمان شروع کرد که زنان افغانستان هنوز از حداقل حقوق اجتماعی و آموزشی که برخوردار نبودن، ولی ای بانو با تمام شجاعت شروع به کار کرد. و ای که ایشان دختر سردار عنایت الله خان، فرزند امیر حبیب الله خان و برادر غازی امان الله خان بود. خب شاگرده عزیز و نازنینم، بین کمه بفهمیم در مورد کودکی و مهاجرت ای بانو. ای که لطفه کبیر سراج در کودکی با خانوادش به دلیل سقوط حکومت امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی مجبور شد که افغانستان را ترک کنه و پس از 3 روز حاکمیت سردار عنایت الله خان، او همراه با خانوادهش اول به هند رفتن و بعد از او اینا به عراق مهاجرت کردن و در نهایت به دعوت شاه ایران که اینا را دعوت کردن اینا به تهران رفتن، جایی که سرآغاز ای بود که لطیفه دوران ابتدایی مکتب خود را در آنجا به پایان برسانه. و ای که ای بانو به ادبیات بسیار علاقه زیاد داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پس از سالها دوری زیاد، خانواده لطیفه کبیر سراج در زمان صدارت شاه محمود خان و سلطنت ظاهرشاه اینا دوباره به افغانستان آمدن و ای که ای بانو به عنوان معلم دری، تاریخ و جغرافیا در لیسه ملالی شروع به کار کرد و بعد از او ای بانو همچنان به عنوان معلم سواد آموزی نرس ها در شفاخانه در کابل مشغول به کار شد. و ای که در این دوره ای بانو به ترویج آموزش دختران و افزایش سطح سواد زنان افغان پرداخت. خب این هم بعد از اینکه ای بانو به افغانستان برگشت و در مورد فعالیتاش بود. همچنان میاییم در مورد فعالیت‌های فرهنگی و نهضت زنان بیشتر بدانیم که بانو چه کارهایی را انجام داده و چه فعالیت‌های فرهنگی داشته. لطیفه کبیر سراج، قسمی که گفتیم، یک از فعالان برجسته نهضت زنان در افغانستان بود و ای که ای بانو و خواهرش که زینب نام داشتک برای گسترش تئاتر افغانستان همچنان تلاش زیاد کردن و ای که لطیفه در راستای ترویج ارزش‌های دموکراسی و همچنان حقوق زنان ای بانو گام‌های بلند را برداشتن و الهام بخش بسیاری از دختران جوان افغان شد. لطیفه کبیر سراج، شاگردای عزیز و نازنینم، نه تنها الهام بخش برای بسیاری از دختران جوان در افغانستان و یا هم افغان بود، بلکه در خارج از کشور همچنان ای بانو الهام بخش بود. خب میایم در قسمت بفهمیم که ای بانو چه وقت آغاز کرد در کار رادیو. خب لطیفه کبیر سراج، قسمی که در اول درس هم گفتیم، نخستین زن افغانستانی بود که در رادیو افغانستان به عنوان نطاق شروع به کار کرد. در اول ای بانو برنامه هایی را که توسط عبدالغفور آمیر عمومی نشرات رادیو افغانستان بود، ای بانو در خانهش ضبط و بعد از طریق رادیو ای به پخش می رسید. خب بعد از مدتی که مستقیماً در استودیوی رادیو به اجرای برنامه ها پرداختی بانو اولین جایزه نطاقی خود را از عبدالرؤوف بینوا دریافت کرد. این هم شاگردای عزیز نازنین ها ملما در مورد آغاز کارش در رادیو بود. خب در اینجا هم ای بانو در سال 1385 خورشیدی زمانی که افغانستان توسط شوروی اشغال شد، ای بانوی جوان مجبور به ترک افغانستان و یا هموطن خود شد. ای بانو در اول به پاکستان و بعد از او به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و ای که در امریکا او به عنوان نطاق دری در رادیو صدای امریکا مشغول به کار شد و بعد به مدت 10 سال در این رسانه فعالیت ژورنالیستی را انجام داد. خب قسمی که گفتیم ای بانو بسیار علاقه به ادبیات داشت و بعدن هم در رادیو شروع به کار کرد و بعد از اینکه مهاجرت کرد ایشان در رادیو صدای امریکا هم رفتن مشغول کار شدن و کارشان را که علاقه داشتن در امو بخش ادامه دادن. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم لطیفه کبیر سراج در تاریخ 15 عقرب سال 1392 در سن 90 سالگی در ایالات متحده آمریکا ای بانو متاسفانه چشم از جهان فرو بست و ای که نه تنها اولین نطاق زن افغانستان بود بلکه به عنوان یک معلم خوب، فعال حقوق زنان و الگوی فرهنگی میراث ماندگاری را از خود به جای گذاشت که همچنان ای بانو در زمانش تا جایی که الهام بخش بسیاری از زنها چی در داخل بود و چی در خارج بود، همچنان ای بانو الهام بخش نسلهای آینده همچنان به شمار می رو است. خب شاگردای عزیز و نازنین ما و شما هم کم کم به آخر درس رسیدیم و ای که کارخانگی امروزتان ای است که شما درسایی که امروز یاد گرفتین همگیش در کتابچه هایتان نکات کلیدیش قسمی که در جریان درس شاید نوت کرده باشین همگیش دوباره در خانه یک مرور می داشته باشین و نکات کلیدی را به خاطر مسپارین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم از درس امروز همگی شما 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوال ها رو در کتابچه هایتان بنویسین و در سوال هر سوال را که نوشته در کتابچه ایتان در زیرش هم پاسخش هم می نویسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم امیدوار هستم که این درس ها براتان مفید واقع شده باشه و یک چیزی را یاد گرفته باشین از درس امروز. خب شاگردای عزیز و نازنینم قسمی که بیشتر هم گفتم ما شما به آخر درس رسیدیم و ای که در درس امروز فهمیدیم که لطیفه کبیر سراج اولین بانوی افغانستانی بود که صداش از امواج رادیو بلند شد و همچنان معلومات دیگری که به دانش امروز ما اضافه شد ای که ای بانو دختر سردار عنایت الله خان بود. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که لطیفه کبیر سراج در کودکیش به دلیل سقوط حکومت امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی مجبور شد که افغانستان را ترک کنه و بعد از مدت دوباره ای بانو به افغانستان برگشت و ای که دوباره مشغول به کار شد به عنوان معلم دری تاریخ جغرافیه در لیسه ملالای و بعد از او به عنوان معلم سواد و موزی نرس ها در شفاخانه. خب شاگردای عزیز و نازنینم بعد از مدتی هم ای بانو کارش را مستقیماً آغاز کرد با رادیو افغانستان و ای که اولین جایزه‌اش را همچنان از عبدالرؤوف بینوا دریافت کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم همچنان لطیفه کبیر سراج در تاریخ 15 عقرب سال 1392 در سن 90 سالگی در ایالات متحده امریکا ای بانو شاگردای عزیز و نازنین چشم از جهان فرو بست. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیز و محترمتون سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و عزیزان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزی. عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم در مورد ترس و راهکارهای غلبه بر ترس های منفی بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان با اشتیاق کامل صنف امروز را در کنار ما آغاز کنین و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و من تا پایان صنف تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، در قدم نخست بین که یک تعریف کوتاه و مختصر از خود مفهوم ترس داشته باشیم تا بیشتر با این فرآیند آشنا شویم. خب عزیزان دل، باید بگیم که ترس عبارت از یک عکس العمل در مقابل خطر واقعی، مثل ترس از بلندی، ترس از یک حیوان وحشی، ترس از تاریکی، ترس از سرد و برق و غیره می باشه. خب فرد می فهمه که فردی که به این اختلال مبتلا هست می دانه که ترس و کدام پایه اساسی و منطقی نداره، ولی در مقابل قادر به رفع این ترس نیست. خب امی فرد می فهمه که محل مسدود به او کدام آسیبه جدی و یا هم کدام آسیب خاص را نمی‌رسانه و در عین حال از بودن در چنین محل همچنان دچار ترس است. خب هرگاه این نوع ترس شدت پیدا کنه و دائم فرد را مشغول کنه و بالای روابط اجتماعیش، بالای مسئولیت‌هایش، بالای کارهای روزمره‌اش تاثیر بگذاره و در کل فرد از انجام دادن کارهای روزمره‌اش باز بداره، پس در این حالت است که پیدایش اختلال عصبی را در یک فرد نشان میده. یعنی دیگه فرد دچار یک اختلال عصبی شده. خب شاگردان عزیز، باید داشته باشین که ترس ها همواره منفی نیستن و یا هم ترس ها همواره احساسات منفی نیستن، بلکه بعض اوقات ترس ها میتونه که مثبت باشن و حتی ترس ها میتونه که من حیث یک محرک سازنده عمل کنه و ما را از مواجه شدن با خطرات آگاه بسازه و ما را کمک کنه تا از خطرات دوری کنیم. اما اگر امی ترس ها بیش از حد باشن و بی دلیل باشن، پس در این صورت باعث ایجاد اختلالات روانی مانند استراب، استرس در یک فرد میشه. خب شاگردان عزیز، باید بگیم که ترس ها در موقعیت های مختلف به میان میاد. مثلا موقعیت های خطرناک، به طور مثال مواجه شدن با حیوانات وحشی و یا هم حوادث طبیعی، که یک چیز طبیعی است که همه افراد در تو حالت ها میترسن. موقعیت بدی عبارت از شکست و یا هم عدم موفق شدن. به طور مثال شما من هست یک شاگرد، شاید بیشترین اوقات از چیزی که بترسین به طور مثال ناکام شدن در امتحان باشه و یا هم عدم موفقیت در کار. و مورد بعدی عبارت از ناشناختنی ها. ناشناختنی ها یعنی عدم آشنایی با محیط و شرایط جدید. این تو یک محیط و شرایط که امروشان آشنا نمی باشیم، بعض اوقات همچنان می تانه که ترس در وجود ما ایجاد کنه. و آخرین مورد همچنان می تانه تجربیات منفی گذاشته باشه. این مواجه شدن با خاطرات بعد و تجربات بعد گذاشته همچنان می تانه که باعث ایجاد حس ترس منفی در یک فرد شوه. خب عزیزان دل، حالا سوال مهم ای است که چگونه میتونیم با درس های خود مقابله کنیم؟ باید بگویم عزیزان دل که مقابله با ترس نیازمند رویکردهای مختلف هست که میتوان به شما کمک کنه که احساسات خود را بهتر کنترل کنین و بهتر بهبود بدین به احساساتتون. خب دیجا ما قصد داریم که بعض از روش ها و بعض از راهکارهای ساده و اساسی را به خاطر مقابله با ترس های منفی با شما معرفی کنیم. خب اولین راهکار عبارت از شناسایی ترس هست، یعنی شناسایی ترستون. خب برای مقابله با ترس اول باید بفهمید که از چی چیزها شما میترسین و اگه بتونین که بنویسین که ترس هایتون چی هست و سعی کنید که درست بفهمین، درست فکر کنین و تفکر کنین که چرا می ترس ها برتون اینقدر مهم است. طور مثال شما چرا نمیتونین در یک جمع صحبت کنین؟ خب درست اگر تفکر کنین شاید به خاطری است که یک تجربه بعد در گذشته داشتین، شاید در گذشته در صنفتان شما در یک بحث اشتراک کردین و دفعتاً مورد انتقاد قرار گرفتین و یا هم مورد تمسخر چند تا از همصنفیاتون قرار گرفتین. به این دلیل شما فعلا قادر به این نیستین که در یک جمع بزرگ سخنرانی کنین، چون میترسین که خدای نخواسته امی تجربه گذاشته، خدای نخواسته دوباره تکرار نشه و شما دوباره مورد تمسخر و یا هم انتقاد قرار نگیرین. باز به اون دلیل شما اعتماد به نفس کافی ندارین و نمیتونین که در یک جمع بزرگ صحبت کنین. خب در این وقت به لحظات فکر کنین که موفق به غلبه به درس هایتان شدین و از این لحظات الهام بگیرین. خب این کار با شما کمک میکنه تا کنترل رو بیشتر بر احساسات منفی خود داشته باشین و کمتر از درس هایتان چی کنین فرار کنین. پس شناسایی درس اولین قدم برای مبارزه و یا هم غلبه کردن بر درس های منفی است. راهکار بعدی عبارت از مواجه تدریجی هست. خب مواجه تدریجی چی هست؟ عزیزان دل، مواجه تدریجی یک روش مؤثر برای کاهش ترس است. خب در ابتدا شما باید ترس های را شناسایی کنین که امورا در زندگیتون وجود داره و لست از این ترس ها را تهیه کنین. سپس به آرامی و مرحله به مرحله به هر مورد این لست مواجه شوین. یعنی از موقعیت کم خطر میتونید که شروع کنید و با تدریج با مواردی که احساس میکنید سخت‌تر از و دشوارتر از براتون میتونید که با یا روبرو شوید. به طور مثال اگر از صحبت کردن در یک جمع میترسید، میتونید که اول شروع کنید از صحبت کردن با یک دوست نزدیکتون و بعد میتونید که با یک جمع کوچک مثلا صحبت کردن با جمع فامیلتون میتونید که برین. با تکرار اینمی مواجهه ها و تقویت مثبت پس از هر بار شما با شما کمک میکنه که ترسایتون کاهش پیدا کنه و اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنین. پس با تکرار کردن اینمی کار و مواجه شدن با ترسایتون مرحله به مرحله شما چی میشین؟ آیست آیست اعتماد به نفستون بیشتر میشه و شما آیست آیست دیگه بالای ترس های منفی تان توانای غلبه کردن پیدا میکنین که مواجه شدن تدریجی راهکار دوم به خاطر غلبه بر ترس های منفی بود. خب راهکار سوم عبارت از چی از زندگی در زمان حال. متوجه باشین شاگردان عزیز و گرانقدر که راهکار یکی از مهمترین راهکار و یکی از بهترین راهکار به خاطر غلبه کردن بر ترس های منفی است. خب زندگی در زمان حال به معنی تمرکز به لحظه های جاری و عدم نگرانی در باره گذشته و یا آینده است. خب با این با شما کمک میکنه که احساس ترس و استرس در خودتون کاهش بدین. عزیزان دل، اگر متوجه باشیم بسیاری از ترس های ما به دلیل اتفاقات است که اصلا به وقوع نپیوسته و اصلا اتفاق نیفتیده. به طور مثال ما شاید همیشه فکر کنیم که اگر ناکام بونیم چی خود شد، اگر نتونیم که پروژه که در یک وقت معین تعیین شده، اگر نتونیم پروژه خود در یک وقت معین تعیین شده خلاص کنیم چی خواهد شد. خب عزیزان دل، من توصیه میکنم براتون که تلاش کنین بیشتر به خاطر آینده منفی نگری نکنین و بر حال تمرکز کنین. با آگاهی از زمان حال شما از افکار منفی درباره آینده دوری کرده و میتوانید احساسات خود را در لحظه حال تجربه کنید و بهتر مدیریت نمایید. این تمرکز همچنین با فعالیت های مانند متشن یا هم تمرینات تنفسی و اجازه آرامش و کاهش تنش‌های جسمی و روحی با شما کمک میکنه. به ترتیب با کنترل احساسات و کاهش نگرانی ها میتوان بر ترس هایتان غلبه کنین. خب روش بعدی عبارت از روش حمایت اجتماعی است. خب روش حمایت اجتماعی عزیزان دل یعنی داشتن ارتباطات مثبت و خوب با دیگران و استفاده از حمایت افراد در مواقع سخت. خب وقت شما درباره ترس هایتان با دوست هایتان که براشون اعتماد دارین و یا هم با اعضای خانوادهتون بحث میکنین، شما شاید متوجه شوین که دیگه احساس تنهایی نمیکنین و میتونه که با شما کمک کنه احساسات منفی در وجودتان کمتر تجربه کنین و همچنان میتونه گپ زدن و یا هم حرف زدن با دیگران باعث استفاده از تجربیات آنها شوه. خود در واقع میتون گفت که گفتگوها با فامیل و یا هم با دوستانتان نه تنها با شما احساس آرامش میده، بلکه شاید راهکارهای اساسی و مهم و به خاطر مقابله با ترسهایتون براتون پیدا کنه. علاوه به این داشتن افرادی که در کنار شما هستند با شما حس اطمینان میدن و به این صورت شما چی میکنین؟ میتونین که بهتر روی ترسهایتان مدیریت داشته باشین و با ترسهایتان بالای ترسهای منفیتان غلبه کنین. خب همچنین باید داشته باشین عزیزان دل، تفکر مثبت، استفاده از تکنیک های تنفسی که ما در چندین جلسه در موردش بحث کردیم و مطمئن هستم که شما عزیزا با بعض از این تکنیک ها فعلا دیگه آشنا هستین. استفاده از این تکنیک های تنفسی، فعالیت های آرام بخش مانند یوگا، مانند ورزش و در نهایت اگر وضعیت بسیار دشوار بود مراجعه به روانشناسان بهترین کارهایی هستند که به شما کمک میکنن با ترس‌های منفی و غیر ضروریتان مقابله کنین. خب در نتیجه باید بگویم که مقابله کردن با ترس‌ها نیازمند یک فرایند و شناخت تکنیک‌های متفاوت میباشه. شناسایی و درک ترس‌ها، مواجهه تدریجی با ترس‌ها، تمرکز بر زمان حال و استفاده از حمایت اجتماعی میتونه به شما کمک کنه تا بر احساسات منفی و ترس‌های منفیتان غلبه کنین. با بکارگیری این روش‌ها نه تنها شما ترستان رو کاهش میتین، بلکه اعتماد به نفس و حس کنترل رو بیشتر از زندگیتون پیدا میکنین و در نهایت یادگیری از این تجربیات و تقویت ارتباطات اجتماعیتون میتونه به بهبود کلی کیفیت زندگیتون منجر شوه. و باید داشته باشین عزیزان دل که همواره ترس ها منفی نیستن و بعض اوقات ترس ها من حیث یک محرک مثبت به ما کمک میکنه تا از خطرهای جدی دوری کنیم. پس ما باید چی باشیم؟ قادر به تفکیک و مدیریت ترس‌های ما باشیم و بتونیم که تفکیک کنیم که کدام ترس ما منفی است و کدام ترس ما بی‌دلیل و بی‌موجب و غیر ضروری و در کل ترس منفی است و کدام ترس ما ترس مثبت است. خب عزیزان دل، ای بود موارد امروز و در پایان صرف مثل همیشه شما یک فعالیت داریم. ما شما از اون می‌خوایم که در یک کتابچه تان 3 تا 5 ترس تانه که همواره در ذهن تان است و همواره شما تجربهشون میکنین ایره بنویسین و سپس در پهلوی امی هر ترس تان 2 و یا هم 3 هدف مثبت مرتبط به اوره و یا هم امید مرتبط به اوره ذکر کنین. و اگر فرصت داشتین، اگر چانس داشتین در مورد این ترس ها و امیدهایتان با یکی از اعضای خانواده و یا هم میدونین با یک از دوستانتان چی کنین بحث کنین. خب عزیزای دل، این فعالیت با شما کمک میکنه تا ترس هایتان را بهتر شناسایی کنین و با احساسات مثبت‌تر درباره آنها برخورد کنین و همچنین شریک کردن این ترس ها و امیدها حس همدلی و ارتباطات مثبت میان شما و دوستان و اعضای خانوادتان تقویت میکنه. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه ما و وقت برنامه هم پوره است. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. امیدوار هستم موضوعات امروزی با شما خسته کن نبوده باشه و دلچسب بوده باشه و مفید تمام شده باشه، تا که یک بار دیگه ما با یکی دیگر از موضوعات سلامت عاطفی در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار میگیرم. همه شما خوبان و ناظرینان را به علای پاک و بی‌نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیتتان را انجام بدین. متوقع اوقاتتان خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان و خوبان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مذهب بازی. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، قسمی که در جریان هستید ما جلسه 13 ما را به اتمام رساندیم و بعد از این باید بگویم که موضوعات درسی ما جالبتر و دلچسبتر شده میره. خب امروز قصد دارم روی یکی از اختلالات شایع در جهان یعنی استراب بحث کنیم. پس از همه شما عزیزان تقاضا من هستم تا پایانتون در کنار ما باشین و من را تنها نگذارین. خب عزیزان دل، بیاین که در قدم نخست روی خود استراب بحث کنیم و با این مفهوم بیشتر آشنا شویم و بدانیم که استراب چگونه در یک فرد به وجود میاید. خب باید بگویم که استراب یک حالت عاطفی است که شامل احساس نگرانی، ترس و تنش میباشه. خب عزیزان دل، این حالت میتونه به دنبال استرس های روزمره ما و یا هم به دلایل دیگر مانند عوامل ژنتیکی، محیطی و یا هم روانی در یک فرد به وجود بیاید. خب استراب میتونه به صورت موقت و در پاسخ به رویدادهای خاص ایجاد شود و یا هم به یک وضعیت مزمن تبدیل شود که نیاز به درمان دارم. خب باید داشته باشین عزیزان دل که استراب دارای علائم خاص و متفاوت است که این علائم شامل افزایش ضربان قلب، تنگی نفس، افکار منفی و در کل مشکل در تمرکز می باشه. خب شاگردان عزیز، باید بگیم که استراب یک واقعیت زندگی است و یکی از اختلالات هست که بسیاری از افراد در موقعیت‌های سخت با او روبرو می شه و بهترین کار به خاطر مقابله با استراب مدیریت و کاهش احساس منفی است. خب ما به خاطر مقابله با احساس نیاز به آشنایی با بعض از تکنیک ها و روش ها و یا هم راهکارها داریم که باید با راهکارها آشنا باشیم تا بتوانیم در موقعیت های سخت استراب را چی کنیم در زندگی ما و یا هم در وجود ما کنترل کنیم و مدیریت داشته باشیم و در کل احساس منفی را در وجود ما کاهش بدیم. خب در ادامه صنف ما میپردازم به معرفی بعض از راهکارها و بعض از روشها به خاطر چی؟ به خاطر مدیریت و کاهش استراب در زندگی ما. پس مهمترین سوالی است که چگونه میتونیم استراب را در زندگی خود مدیریت کنیم. خب عزیزان دل، به خاطر مدیریت کردن استراب در زندگی اولین راهکار عبارت از هدف گذاری است. هدف گذاری روی کاهش استراب میتونه به عنوان یک ابزار موثر تاثیر بسزایی داشته باشه. خب با تعیین اهداف مشخص و قابل دستیابی افراد از کنترل و هدفمندی بیشتر را تجربه میکنه که خود میتونه به کاهش احساس بی‌ثباتی و سردرگمی در فرد کمک کنه. خب این فرایند به افراد کمک میکنه تا توجه خود را متمرکز کنن و از درگیر شدن با افکار منفی و اضطراب‌آور جلوگیری میکنه. همچنین دستیابی به اهداف کوچک و مرحله‌ای میتونه موفقیت و انگیزه را در یک فرد افزایش دهه و افراد را به در مسیر پیشرفت نگه داره. خب در نهایت این هدف گذاری نه تنها به کاهش استراب کمک میکنه عزیزای دل، بلکه میتونه با بهبود کلی سلامت روانی و افزایش رضایت زندگی چیکنه منجر شوه. خب پس هدف گذاری نخستین گام و یا هم و بهترین روش به خاطر چی است؟ مدیریت، کنترل و درک کاهش استراب در زندگی هست. روش بعدی برای مدیریت استراب و کاهش استراب استفاده و یا هم کم کردن استفاده از کافئین می باشد. خب متوجه باشین عزیزان، کاهش کافئین در زندگی می تواند تاثیر مثبت بر استراب داشته باشد. کافئین یک محرک است که می تواند به افزایش ضربان قلب، تنش عضلاتی و احساس برقراری در یک فرد منجر شود. خب تمامی این عوامل ممکن هست استراب را چی کنه؟ در یک فرد زیاد کنه. خب با کاهش مصرف کافئین افراد می توانند که احساس آرامش بیشتر داشته باشند و خواب بهتر داشته باشند، که هر دوش بدون شک به کاهش سطح استراب در وجود یک فرد به اندازه کمک می کنه. خب همچنین این باید بگویم که کم کردن کافئین می تواند به تعادل بهتر در عملکرد سیستم عصبی شما کمک کنه عزیزان دل، و احساس کنترل بیشتر بر روی واکنش های جسمی و احساسی ایجاد کنه. خب در نهایت این تغییر می تواند به عنوان بخش از یک استراتژی کلی برای بهبود سلامت روان و کاهش استراب مورد استفاده قرار گیره. خب باید بگم که خواب کافی نیز از جمله ابزار مؤثر برای کاهش مدیریت اضطراب در زندگی هست، و اگر شما شاگردای عزیز از جمله افراد هستین که شبها تا دیر بیدار میمانین و روزها هم وقت بیدار میشین، پس خبر خوش براتون نداریم، چون که شما بیشتر در مرز ابتلا به اضطراب قرار دارین. خب متوجه باشین شاگردان عزیز که خواب کافی نقش و بسزایی در مدیریت اضطراب داره. کم بود خواب میتوانه به افزایش سطح استرس و اضطراب منجر شود، زیرا خواب ناکافی بر عملکرد مغز و توانایی فرد در پردازش احساسات و مدیریت و واکنش ها تاثیر منفی میگذاره. خب در واقع خواب مناسب به تنظیم حالت های روحی و ایجاد حس آرامش در افراد کمک میکنه و به فرد امکان میده تا با چالش های روزمره به شکل موثرتر روبرو شود. خب همچنین خواب کافی میتونه به تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود توانایی فرد در مقابله با فشارهای روانی کمک کنه. خب بنابراین تضمین خواب کافی میتونه مدل از پیشگیری و درمان اضطراب محسوب شود. در کنار این روش مؤثر دیگر برای مدیریت اضطراب اجتناب از محرک ها هست. خب اجتناب از محرک ها با چی مانا عزیزان دل؟ اجتناب از محرک ها به معنای شناسایی و کاهش تاثیر عامل هست که باعث افزایش اضطراب میشه. برای این کار در قدم اول شما باید محرک ها را شناسایی کنین و سپس زمان تماس با آنها را محدود کنین، مانند کاهش استفاده از رسانه های اجتماعی که ممکن است اضطرابتان را بیشتر کنه. امروز رسانه های اجتماعی قسم شده که بسیاری از جوانان معتاد از این شده و می اخبار بی اساس، اخبار دروغ و اخبار منفی یک تاثیر منفی را روی ذهن جوانان میگذاره و باعث زیاد شدن احساسات منفی از جمله استراب و استرس در افراد میشه. خب همچنین با تنظیم محیط تان و گونه‌ای که کمتر در معرض این محرک‌ها باشین و استفاده از تکنیک‌های به خاطر مقابله با این محیط مانند تنفس عمیق یا هم میتونه که متشن باشه میتونه با شما احساس آرامش بیشتر بده. خب پیش‌بینی موقعیت‌های اضطراب‌آور و آماده‌سازی برای آنها نیز یک روش مؤثر می باشه. در کنار این گرفتن حمایت اجتماعی، صحبت کردن با دوستانتان و خانوادهتان در مورد احساساتتان و مدیریت بهتر اضطراب کمک می کنه. خب در نهایت مواجهه های تدریجی با محرک ها نیز می تونه با شما کمک کنه تا واکنش های خود را کنترل کنید و با تدریج و آهسته آهسته با آن عادت کنید. خب عزیزان دل، به یاد داشته باشین که ورزش یکی دیگر از موثرترین روش ها برای مدیریت اضطراب است. خب فعالیت های بدنی منظم با تولید اندروفین که به عنوان هورمون خوشحالی شناخته میشه کمک میکنه و فعالیت های منظم باعث میشه که هورمون اندروفین را بدنتون تولید کنه و همین میتونه باعث ایجاد احساسات مثبت در بدن شما و افزایش احساسات مثبت شه. خب ورزش همچنین با کاهش تنش عضلاتی، بهبود خواب و افزایش اعتماد به نفس در وجود شما منجر میشه. علاوه بر این ورزش میتونه فرصت به خاطر تفریح و به خاطر ایجاد ارتباطات مثبت با دیگران چیکونه فراهم کنه، یک فرصت براتون بده. خب انواع فعالیت ها از جمله پیاده روی، دویدن، یوگا و تمرینات تیمی میتونه با کاهش فشار روانی و بهبود خلق و خوی افراد کمک کنه. و با طور کلی باید بگویم که شامل کردن ورزش در برنامه روزانه تان میتونه با بهبود سلامت روان و کاهش سطح اضطراب، استرس و دیگر احساسات منفی کمک کنه. پس در نتیجه عزیزان دل باید بگویم که مدیریت اضطراب نیازمند رویکرد جامع و چند جانبه است که شامل ترکیب از تکنیک های مختلف میشه. خواب کافی، کاهش کافئین در استفاده کافئین در زندگی، ورزش منظم، تمرینات متشن و تنفس های عمیق و همچنان مهارت های مدیریت زمان همه که ابزار مؤثر هستند که میتوانه با کاهش سطح استراب در فرد کمک کنه. خب همچنین ارتباط اجتماعی و تکنیک های شناخت رفتاری میتوانه نقش مهمی در بهبود سلامت روان شما را ایفا کنه. خب با ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی و استفاده از این روش ها افراد میتوانه کنترل بیشتر بر اضطراب خود داشته باشند و با آرامش روانی و کیفیت زندگی بالا دست بیابند. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درس امروز و قسم اروز شما یک فعالیت دارین که فعالیت به نام جدول شناسایی و مدیریت اضطراب یاد میشه. خب ما از شما میخوایم که در این فعالیت دو جدول را چی کنین؟ تنظیم کنین که در جدول اول 3 تا 5 عامل که شما را مضطرب میکنه، یعنی با اثر ایجاد اضطراب در شما میشه، مانند فشار امتحانات و یا هم رابطه اجتماعی تان نشتر کنید. سپس در جدول دوم برای هر یکی از این عوامل یک یا دو راهکار موثره برای مدیریت آنها پیشنهاد کنید. مثلا چگونه بر فشار امتحانات غلبه میکنید و یا هم چگونه با روابط اجتماعیتان بهتر کنار میایین. خب عزیزا، ادبی فعالیتی است که با شما کمک کند تا اضطرابتان را بهتر درک کنید و راهکارهای مدیریت او را بیشتر شناسایی کنید و بیشتر با آنها آشنا شوید. خب عزیزان دل، هایسه رسیدیم به پایان برنامه و ما ناگزیر به خدافزی از شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که مطالب امروز براتان خسته کن تمام نشده باشه و مفید تمام شده باشه و از درس امروز خسته نشده باشین. تا یک بار دیگه ما سحر پوپازای با یکی از موضوعات جدید در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم. متوقی اوقاتتان خوب و خوش. خدا نگهدارتان عزیزان.
ساعت درسی از شنبه تا چهارشنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7، 8، 9، 10، 11 و 12 و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
بتابی مهتاب من بتاب در آسمان من به ما در آشیان من به ما به ما به ما بیا خورشید من بیا بیا
تو در کنار من، به تا در آسمان من، به تا به تا به تا تو هر سوی ناتمام، تو لحظه های جاودان، خوابم با من بمانم ایشم، بی تو دیگر نمیشم، با من بمان چو هاشه، با من بمانم خورشید من بیا بیا، تو در کنار من، به تا در آسمان من، به تا به تا به تا